بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مفهوم حصر بود. در جلسه قبل ادات حصر بیان شد، در این جلسه تفصیل او و آیا مفهوم دارد حصر یا ندارد. و من ادوات الحصر الا الاستثنائیه، یکی از ادات حصر الا. قبلا عرض کردیم الا گارقات صفت است، او در بحث مفهوم حصر داخل نمیشه. الا یه استثنائیه محل کلام است. لا شک در این که الای استثنایی دلالت بر مفهوم دارد. مفهوم یعنی چی؟ انتفاع حکم مستثنا منح از مستثنا. جاء القوم الا زید، حکمی که به مستثنا منح نسبت داده شد آمدن، این حکم از زید منتفی شد. سجد الملائکه الا ابلیس، حکمی که به ملائکه نسبت داده شد سجده کردن، از ابلیس مستثنا نفی شد. دلیلش هم روشن است. اولا توادر، ثانیا الا اصلا معناش یعنی اخراج، الا وضع برای اخراج شد. خب لازمین اخراج چه هست؟ اینه که مستثنا حکمی نقیض حکم مستثنا منح داشته باشد. حتی اینقدر این مسئله اخراج روشن و واضح است، بعضی گمان کردن این دلالت الا بر حصر دلالت منطوقی است. گفتن اصلا ما این مسئله را از منطوق الا می فهمیم. بحث بر سر این بود که الا دلالت بر مفهوم دارد. یک دلیلش اصلا معنای الا، الا وضع شد برای استثناء. یک دلیلش مسئله توادر. شاهد بر این توادر این است که اگر یک جای مولا مطلبی رو گفت با الا همراه نمود و بعد در جای دیگر خلاف او رو گفت، میگیم اینها با هم تعارض دارد، با هم ناسازگار است. مثلا مثال واقعی، لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور و القبله و الوقت و الرکوع و السجود. قاعده لا تعاد، بنابراین حدیث که از الای استثنایی هم استفاده شد، در صورت پنج خلل ولو به صورت سهوی نماز رو باید اعاده کرد: طهارت، قبله، وقت، رکوع و سجود. حالا اگر در یه دلیل دیگری بود که مثلا تعاد الصلاة للتشهد، میگیم او با این دلیل تعارض دارد. چرا تعارض دارد؟ منشأ این تعارض چیست؟ اینه که جمله اول افاده مفهوم دارد، مفید مفهوم است. و من ادوات الحصر الا الاستثنائیه، هل الاستثناء يدل على الحصر، آیا استثناء دلالت بر حصر دارد؟ ای حصر الخروج في المستثنى و عدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه، یعنی خروج از مستثنى منه محصور است در مستثنى و فرد دیگری از مستثنا منح خارج نشد. وقتی میگیم جاء القوم الا زید، جاء القوم الا موسی مثلا، یعنی فقط و فقط و فقط موسی نیامد، بقیه همه آمدند. و ظاهر هو دلالت علی، ظاهر این است که الا دلالت بر حصر دارد و مفهوم دارد. یه مقداری عبارت کتاب با سکت روبروست. بحث ما این نیست که آیا الا از ادات حصر هست یا نیست. بحث بر سر این است که آیا الای استثنائیه مفهوم دارد یا ندارد. و یکفی فی ذلک برای دلالت الا بر حصر و بر مفهوم کفایت می کند التبادر القطعی، دلیل تبادر، به حیث لو دل دلیل آخر علی خروج فرد غیرهی لعد مخالفا لظاهر الدلیل، اگر یه دلیل دیگری دلالت کند بر این که فرد دیگری هم خارج شد، اول گفت جا القوم الا موسا، فردا گفت جا القوم الا ایسا، ای زن، میگیم این دلیل دوم با اون دلیل اول تعارض دارد. فلو قال لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والقبله والوقت والركوع والسجود، این حدیث لا تعاد رو حفظ کنید. ثم قال في دليل آخر بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة، در دلیل دیگری میگوید لا تعاد الا ان مثلا تشهد، یا تعاد الصلاة للتشهد، اون دلیل با این دلیل میشه متعارض. لعد مخالفا للمفهوم المستفاد من القضية الأولى ولا بد من علاج التعارض به وجه، یعنی به کیفیت، به طریق، به سبیل، به راهی، هر آینه اون دلیل دوم مخالف با این مفهومی است که از قضیه اول و از دلیل اول استفاده می شود، و بنابراین باید علاج نمود این تعارض را به یه نحوی، یا بگیم دلیل دوم دلالت بر استحباب دارد، بالاخره به یه بیانی باید اون رو توجیهش کرد. خب این یک. دو، و من ادوات الحصر کلمت و انما، یکی دیگر از ادات حصر که باید بحث بشود آیا مفهوم دارد یا ندارد، کلمه انما. خب می فرماین انما از ادات حصر هست، و اگر از ادات حصر بود یعنی دلالت بر مفهوم دارد، نمیشه از حصر باشد دلالت بر مفهوم نکند، از ادات حصر است و دلالت بر مفهوم دارد، کلمه انما. البته میدانیم انما در مقام حصر یه اقسامی داریم، قصر صفت بر موصوف، موصوف بر صفت، اینکه انما حصر به آخر میدهد به خلاف الا که حصر به ما بعدش میدهد، اینا تفسیرشو در بلاغت خونده شده. چرا، به چه دلیل انما دلالت بر حصر میکند؟ یک، تبادر، و قبلا هم گفتیم تبادر علامت حقیقت است، تبادر علامت وضع است. دو، تصریح لغویین، و قبلا گفته شد قول لغوی میتونه به عنوان یک اماره معتبر تلقی بشود. این دو دلیل شاهد بر این مطلب، بر این که انما از ادات حصر است، بریم سراغ آیات و روایات، میبینیم لسان آیات و روایاتی که از کلمه انما استفاده نمود همین است که انما دلالت بر حصر میکند و مفهوم دارد. چون وقتی دلالت بر حصر کرد، یعنی حصر حکم در موضوع، یعنی فقط این موضوع دارای این حکم است، معناش این است که اگر این موضوع رفت دیگه این حکم نیست، این حکم جای دیگری تحقق ندارد. من ادوات الحصر کلمت و انما، استدلال شده است برای افاده کلمه انما بر حصر، استدلال شده است به دو وجه. یک، تبادر هنگام استعمال آن لفظ، یعنی لفظ انما. دو، تصریح لغویونی مانند ازهری اینها و غیر ازهری اینا تصریح کردن بر چه مطلب؟ تصریح هم علا انها تفید الحصر، بر این که انما مفید حصر است. و تتبع فی الآیات الکریمه یرشدنا الی کونها مفیدتن للحصر، تتبع در آیات هم به ما رو ارشاد می کند، راهنمایی می کند، رهنمون می سازد به این که انما مفید حصر است. انما مفید حصر حکم در این موضوع هست، بنابراین این حکم در جای دیگری تحقق ندارد. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما کیست؟ ولی شما همانا فقط در مرحله اول در رتبه طولی پروردگار، در طول او در رتبه دوم پیامبر اکرم، در طول او در رتبه بعد والذین آمنو مؤمنین. آیا همه مؤمنین؟ جواب خیر. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که این اشاره دارد به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام که در حال اقامه صلات در رکوع انگشتری از خود را به مسکین دادند، که در شعر شاعر اهل البیت این مطلب هم آمده است: برو ای گدای مسکین در خانه علی زن. که بعد در مصرع دوم اشاره به همین موضوع که از کرمش این وجود بزرگوار اون انگشتری را که انگشتر ملک و پادشاهی و نه ملک و پادشاهی ظاهری، اون مراد نیست، در واقع انگشتری که منصوب به امیرالمؤمنین بود، طبیعتاً از امیرالمؤمنین علیه السلام کسب تشرف می‌کند، او رو به تو به راحتی خواهد بخشید. خب این آیه دلالت بر حصر دارد، یعنی ولایت بر شما منحصر است در این افراد نه در غیر از او، دیگه برای دیگران راهی نیست الا به عنوان تبع و به عنوان افرادی که با اذن همین مجموعه باشند. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، بر شما حرام نمود میت را، دم را، لحم خنزیر را. این انما انمای حصر است، دلالت می کند حرمت در این موارد است. و همچنین آیات دیگری که از اون آیات استفاده می شود که انما مفید حصر است، این جمله کتاب، عرض کنیم باید به این جمله کتاب این عبارت اضافه بشه و وقتی دل مفید حصر بود مفهوم خواهد داشت. معنای حصر یعنی انحصار حکم در این موضوع، بنابراین در موضوع دیگر این حکم نیست. من ادوات الحصر بل الاضرابیه، یکی دیگر از ادات حصر کلمه بل. البته خود کلمه بل حداقل به سه وجه قابل استعمال است. گاهی کلمه بل میاد نشون میدهد که اون استعمال قبل از بل اشتباهه، غلطه. میگه جا زیدون، یه خود نزدیکتر میاد میگه نه اشتباه کرد، میگه نه بل بکرون. این کلمه بل دلالت بر حس ندارد، خیلی روشن است. این برای رفع غلط بود، رفع اون سبق و اشتباه بود. یا میخواست بگه جا بکرون، اشتباهاً زبانش گفت جا زیدون، سریع تصحیح میکند بل بکرون. این برای تصحیح اشتباه بود، پس بنابراین دلالت بر حصر و مفهوم ندارد. این یک. دو، گاهی اوقات بل مفید تأکیده، مفید تثبیت اون مضروبون انهه. میگیم زیدون عالمون، بل شاعرون، نه فقط عالم است بل شاعرون، در واقع یه تأکید، یه تقویت، یک تثبیت مضروب و انه. و بلکه اون عبارت قبل از بل مقدمه ایست برای ما بعد بل. اینم دلالت بر مفهوم ندارد و دلالت بر حصر ندارد. اما سوم، گاهی اوقات بل دلالت می کند بر این که اون چیزی که قبل از بل است باید ابطال بشه و یه مطلب جدید القاء و بیان بشود، که این مطلب بعد از بل صحیحه نه اون مطلب قبل از بل. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، گفتند که خدا برای خود بچه گرفته است. بل عبادون مکرمون. این بل چه میکند؟ اون جمله قبلی رو باطل میکند. این حرف حرف اشتباهی است. بل هم عبادون مکرمون. ام یقولون بهی جنه، یکی از کلام های اشتباه کفار و شانتاژ های تبلیغاتی اونها علیه وجود مقدس پیامبر اکرم همین بود که بگن این جنون دارد. خداوند میفهمد بل جاءهم بالحق، یعنی بل هو جاءهم بالحق. این کلام اینها، این ادعای اینها، این تهمت اینها کلامی است بیهوده. بلکه پیامبر اکرم تنها خصوصیتش این است جاءهم بالحق. اگر بل از این نوع سوم بود، بل اضرابیه ای که حالت ابطال ما قبل دارد، این بل دلالت بر حصر می کند و بنابراین مفهوم دارد. من ادوات الحصر بل اضرابیه، تستعملو بل الاضرابیه على وجوه. بل اضرابیه به سه وجه استعمال می شود. یک، ما کان لعجل ان المضرب عنه انما اوتی بهی غفلتن او سبقه بهی لسانه. قسمت اول این است برای اینکه بیان کند اون مضرب عنه، ما قبل بل، ما قبل بل میشه مضرب عنه، آمده است، آمده بود غفلتن، اشتباهن، یا سبق لسان شد، میخواست بگه جا زید، گفت جا ابک، یا نه اصلا غفلت یا اشتباه، از دور فکر میکرد زید، با توجه گفت جا زید، جلوتر آمد فهمید بکر است. خب در این صورت اضراب میکند فیضرب بها به وسیله بل عنه از اون مضرب و منح الا ما قصد بیانه، از او اضراب می کند و انتقال پیدا می کند به این معنای جدیدی که مورد نظر است. جا انی زیدون از این منتقل می شود، از این اعراض می کند به یه معنای جدیدی. بل امرون از التفت الى انما اتا بهی اولا صدر عنه غفلتن. این در چه صورت این حرف رو می زند؟ اگر بفهمد اون جمله اولی که گفته بود اشتباهن بود، غفلتن بود، از روی عدم اطلاع بود، فلا تدل على الحصر، بنابراین دلیل بر حصر نیست. دو، ما کان لعجل تأکید. گاه اوقات بل برای تأکید میاد، فیکون ذکر المضرب عنه، بنابراین ذکر المضرب عنه ما قبل از بل، کتوتعه، توته یعنی اون مقدم چین، که توته و تمهید لذکر المضرب الی، اون ما قبل بل حالت مقدماتی دارد و زمین سازی می کند برای ما بعد بل. مضرب عنه ما قبل بل، مضرب الی ما بعد بل. فلا تدل علی الحصر، اینم دلالت بر حصر ندارد. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، این مقدمه هست برای این پیام، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. رستگاری مال کسی است که اهل زکات است، اهل صلات است، اما نه، بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما حیات دنیا را بر حیات آخرت برگزیدید، که بلکه حیات دنیا حیات نیست در واقع، زندگی مادی دنیوی را بر حیات واقعی و اخروی برگزیدید و انتخاب نمودید. قسمت بعد، ما کان فی مقام ردع و ابطال ما جاء اولاً، در مقام انکار و ابطال اون جمله است که اولا قبل از بل آورد، فتدل علی الحصر، این دلالت بر حصر می کند. و قال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون، یعنی اون جمله قبلی بی خود بیهوده، اتخذ الرحمن ولدا، لا ولد لله ولا والد له، معناش چی است؟ معناش این است بل هم عباد مکرمون، فقط ام یقولون بهی یعنی به رسول جنتون، بل جاءهم بالحق یعنی بل هو جاءهم بالحق، مجیء پیامبر آنان را مجیء حقی است، بیهوده و باطل و عبث نیست. و الآیه تدل على حصر ما جاء بهی حصره فی الحق، و وقتی دلالت بر حصر بکند یعنی مفهوم دارد، لذا نشون میدهد که این مجیء به غیر حق نیست، بل جاءهم بالحق. سوالات بحث امروز: به چه دلیل الای استثنایی دلالت بر حصر و مفهوم میکند؟ سوال بعد: حدیث لا تعاد را بنویسید. سوال بعد: دلایل دلالت انما بر حصر را بیان کنید. سوال بعد: انواع سگانه بل را ذکر نمایید. کدام یک از این انواع دلالت بر حصر می کند؟ سوال بعد: مثال های دیگری غیر از اونچه که در کتاب بود برای ادات حصر بنویسید، حتی المقدور مثال های واقعی، یعنی از آیات یا روایات مثال های واقعی، نشد مثال های فرضی. بحث بعد بحث ضمیر فصل و سایر ادات حصر است که ان انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. مجددا یادآوری میکنیم علاوه بر این که برای علم لازم است انسان اخلاص داشته باشد، والعلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، و الا این عباراتی اصطلاحاتی بیش نیست، حجابی بیش نیست، الا انسان تعلیمش، تعلمش، مطالعهش، مباحثهش همش و همش به خاطر خدا باشد، به این جهت باشد که با معارف دین آشنا شود و این معارف دین رو به دیگران منتقل کند. واقعا گذشتگان ما، افرادی مثل شیخ مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ انصاری، سید مرتضی، مرحوم آخوند، علامه، محقق، یا متأخرین مرحوم نائمی، مرحوم آغازی های عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام، اینها چقدر زحمت کشیدند، چقدر تلاش نمودند در شرایط مختلف با وجود سلیقه های گوناگون، علی رغم محدودیت های فوق حد احصا، ولی دین رو به طور صحیح و کامل به نسل بعد منتقل نمودند. به گونه که وقتی شیخ مفید از دنیا می رود، امام عصر علیه السلام بفرماید یوم علی آل رسول عظیم، روز وفات شیخ مفید روزی است دشوار بر امت پیامبر. خب این چنین شخصیت های به ما رسوندن و ما هم وظیفه داریم این علوم رو به نسل بعد با همین دقت، با همین صحت، با همین اتقان منتقل کنیم. لذا هدفمون در تعلیم این باشد، در تعلم این باشد، هم خودمون با معارف دین آشنا بشیم و هم بتونیم در حد توانایی به دیگران این معارف رو انتقال بدهیم، همش برای خدا، تعلم برای خدا، علم آموزی برای خدا، تعلیم برای خدا، عمل برای خدا، که اگر این چنین بود دعی فی ملکوت السماوات عظیما، نه در زمین و در نزد زمینیان که بر اون بهره‌ای نیست، بعد از موت تمام اینها از بین خواهد رفت، ولی در نزد ملکوتیان، در نزد اهل سما، انسانی که علمش، تعلیمش و عملش خدایی بود، این عظیم شمرده می شود، کریم شمرده می شود. و انشاءالله این رو در ذهنمون داشته باشیم که تمام جوانب فقط و فقط برای خدا باشد و لا غیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.